بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني في القوة والفعل والقدرة والعجز وإثبات المادة لكل متكون. إن لفظة القوة وما يرادفها قد وضعت أول شيء للمعنى الموجود في الحيوان الذي يمكنه بها أن تصدر عنه أفعال شاقة من باب الحركات ليست بأكثرية الوجود عن الناس في كميتها وكيفيتها، ويسمى ضدها الضعف. در این فصل بحث درباره قوة و فعل، ولی به مناسبتی بحث از قدرت را هم شیخ مطرح میکنه و رابطه بین قوه و قدرت، و نهایتاً بحث درباره این که هر امر حادثی باید ماده‌ای داشته باشه که حامل قوه او باشه، یعنی حامل امکان استعدادش. ارتباط قوه با قدرت با همین توضیح و تحلیلی که اول بحث میدن روشن میشه، و اون مسئله اثبات ماده هم با همین اشاره‌ای که عرض کردم و در ضمن بحث بیشتر روشن خواهد شد که وقتی ما قوه به معنای امکان استعدادی در یک شیء اثبات کردیم، این حاملش باید ماده باشه. پس هر امر مادی که حادث میشه باید قبلا دارای امکانی باشه که اون امکان در ماده‌ای وجود داره. مسئله معروفی است که کلو حادثین کل امر مادیین مسبوقون به مادتون و مد. ابتدا یک تحلیلی درباره مفهوم قوه میکنه، چون قوه و فعل موارد استعمال بسیار مختلفی داره که گاهی در دو قطب مخالف قرار میگیره این معانی، و طبعاً این سوال را پیش میاره که چه ارتباطی بین این معانی هست و آیا اینها یک ریشه واحدی دارند، از یک مبدأ خاصی شروع شده و انتقال به معانی دیگه پیدا شده، یا نه اینها وضعهای کاملا متباینی دارند و بدون ارتباط بین معانی وضعهای متعدد برای معانی متباین و احیانا متضاد دارن. این تحلیل ابتداعا یک تحلیل لغوی است، شأن یک لغت شناسه، ولی شیخ اینا مطرح میکنه برای اینکه معلوم بشه اصطلاحات فلسفی کاملا بیگانه از معانی لغویش نیست و یک ارتباطی با معانی لغوی و سیری که این واژه در لغت داشته، این معانی اصطلاحی هم با اون معانی لغوی ارتباطی داره، چنین نیست که کاملا بیگانه باشند اینا از هم. البته بیان سیر تحول این لغت بحث فلسفی نیست و دلیل قوی و یقین آوری برای اینکه این سیر دقیقاً این چنین بوده هم نمیشه اقامه کرد. یک بیان ظنی است که در طول محاورات کلمه قوه مثلا این معانی مختلف را پیدا کرده و به این مناسبت ها انتقال از معنایی به معنای دیگه حاصل شده، و نباید انتظار داشت که در اینجا برهانی شیخ اقامه بکنه که این از تو جز این نیست. فقط منظور اینه که کلمه لغت، کلمه قوه تحولاتی در لغت و در عرف محاوره داشته و به مناسبت هایی فلاسفه هم اومدن اصطلاحات خاصی را برای قوه در نظر گرفتن، فقط بیان توضیح لفظ است. بنابراین اگر ضعفی گاهی در بیان دیده میشه یا اینکه مثلا وجه دیگری به نظر میرسه مشابه این یا اقوای از این ضرری نمیزنه. به هر حال ایشون می‌فرماید که کلمه قوه به نظر می‌رسه که ابتداءً در لغت به معنای نیرومندی انسان به کار می‌رفته. وقتی میگن قوی هست، قوت دارد، اول چیزی که به نظر می‌رسه اینه که یک انسانی است، مثلا بازوهای ستبری داره، این می‌تونه کارهای خیلی شاق رو انجام بده که اکثر مردم این کارا رو نمی‌تونن انجام بدن، حالا یا از نظر کمیت یا از نظر کیفیت. یه همچی کسی رو میگن نیرومند هست، انسان نیرومند هست. پس قوه به معنی نیرومندی انسان هست به این اعتبار که کارهای شاقی میتونه انجام بده که دیگران نمیتونن، و یا از نظر کمیت بیشتر از دیگران میتونه انجام بده، یا از نظر کیفیت بهتر و قوی ترشون ده. ابتدا ظاهرن به این معنا به کار می رفتی بحثه به استثاریت شیخ. بعد به مرتبه قوی این اطلاق شده، به مرتبه شدیدترش، به این لحاظ که وقتی آدم نیرومند است یک کاری را انجام میده، معمولا یک ضعف و فتوری درش پیدا میشه. کارهای مشکل که انجام میدن، پهلوان ها مثلا وقتی کشتی میگیرن و کارهای خیلی قهرمانی انجام میدن، یک حالت ضعفی، حالت انفعالی درشون پیش میاد. حالا اگر یک کسی این حالت انفعال هم براش پیش نیاد، اون اولاست که بهش قوت اطلاق بشه. پس معنای دومی که به مناسبت برای قوه در نظر گرفته شده، معنای لا انفعال است. اگر چیزی حالتی دارد که در مقابل کاری که انجام میده یا تأثیری که از غیر میپذیره، این انفعال ندارد، تأثیر پذیر نیست، این را به معنای قوه گرفتن. در فلسفه این اصطلاح را داریم ما، قوه و لا قوه را به معنای لا انفعال و انفعال، قوه را به معنی لا انفعال و لا قوه را به معنی انفعال، دو نوع از کیفیت حساب میکنن. این یه معنای عرفی هست که در درجه دوم عرف چنین معنایی رو در نظر گرفتن برای قوه. بعد منتقل شدن به این که خب این کارهایی که شخص انجام میده، شخص نیرومند، و به اعتبار انجام دادن این کارهاش میگیم قوی، یک مبدعی داره، یه زوری داره، یک توانی داره، یه انرژی داره که این کارها رو انجام میده. اومدن کلمه قوه را در مبدأ فعل به کار بردن، ولی اینکه فعلی هم ازش صادر نشه، کسی که دارای اون مبدأ هست گفتن قوی است. معنای اول این بود که کسی که کارهای قهرمانی انجام میدهد، حیثیت صدور فعل درش ملحوظ بوده. در این مرحله انتقال به مبدأ فقط توجه کردن که این یک حالتی داره، یه چیزی داره که میتونه به واسطه اون این افعال رو انجام بده. خود اون مبدا رو اسمش گذاشتن قوه. این هم باز عرفیت داره، معنای خارج از عرفی نیست، یک انتقالی از یک حیثیتی به حیثیت دیگری، ولی حیثیت هایی است و نکته هایی است که خود عرف لحاظ میکنند و از یکی به دیگری منتقل میشن. وقتی پای مبدعیت در کار اومد، معناش اینه که کسی که این مبدع را داره میتونه انجام بده، یعنی ممکنه که انجام بده و ممکنه هم از البته انجام نده. کسی که مبدع یک کاری داره حتما لازمیست اون کار را انجام بده. در اینجا دو حیثیت ملحوظ میشه، یکی این که چیزی دارد که به واسطه اون میتونه کاری انجام بده یا نده، یکی همی که ممکن است که انجام بده یا ممکن است که انجام نده. اینجاست که فلاسفه این حیثیت ها را اومدن از عرف گرفتن، تفکیک کردن و اصطلاحات متعدد در مقابلش بحث کردن. یکی حیثیت این که مبدع فعل است، مبدع تغییر است، یکی هم این که امکان این دارد که انجام بدهد یا ندهد. حیثیت امکانش را جدا لحاظ کردن، حیثیت مبدعیتش را جدا کنه. و بالاخره اطراقات عرفی به اونجا رسیده که قوت را با قدرت مساوی کردن، یعنی یکی از معانی قوت هم همان است که کلمه قدرت به جای اون به کار میره. قدرت یعنی چی؟ یعنی یک فاعل زنده با شعوری اگر بخواد کاری را بتون انجام بده، اگر نخواد انجام نده. این معنای قدرت هست. قوت در سیر تحولاتش به اینجا رسیده که با قدرت مساوی شده، یعنی یه معنای خاصی. اون قوت به اون معنای اولش در انسان و فقط به لحاظ اعمال شاق و اینها به کار میره. در اینجا به لحاظ این که این انسان حی مختار میتواند کاری را انجام بده، اگه خواست انجام میده، اگه نخواست انجام نمیده، این حیثیت رو که اسمش قدرت هست، قوت را به همین معنا به کار برده، یعنی مرادف شده در یکی از اطلاقات با قدرت. اینا همه معانی عرفی بود. حالا فلاسفه اومدن با توجه به این تحولاتی که کلمه قوت در معانی مختلف پیدا کرده، اومدن بعضی هاش را اخذ کردن، به یک تصرفاتی درش انجام دادن و اصطلاحات خاصی را در فلسفه بر اساس اونها جعل کردن. حالا اول این سیر قوت را، واژه قوت را در محاورات عرفی بررسی میکنیم، بعد میرسیم به اصطلاحات فلسفه. ان لفظه القوه و ما یرادفها، مثلا استعداد گاهی مرادف قوت به کار میکنه. قد وضعت اول شیء، اولین بار این لفظ وضع شده است، للمعنى الموجود في الحيوان، یک معنایی که در موجود حی وجود دارد و به واسطه اون معنا یمکنه بها، امکان دارد، امکان پیدا می کند این موجود حی به واسطه اون، به واسطه اون قوت، ان تصدر عنه افعال شاقتون، موجب این میشه که بتونه کارهای شاقی را انجام بده. طبعا افعال شاقی که حیوان انجام میده از قبیل حرکات دیگه، افعال شاقی از باب حرکات، که این حرکات اکثری در مردم نیست، یعنی اکثر مردم این کارها رو نمیتونن انجام بدن. شخص نیرومند به کسی میدن که یک کارهایی میتونه انجام بده که بیشتر مردم نمیتونند. حرکاتی که لیست به اکثریت الوجود ان الناس، حالا اکثر مردم نمیتونن انجام میدن، ممکن است که از لحاظ کمیت نتونن، یعنی یه بار بتونن، دو بار بتونن، اما با کثرت زیاد، با کمیت زیاد نتونن انجام. یا نه، کیفیتش رو همه مردم نتونن به اون کیفیت انجام بدن، اکثر مردم نتونن انجام بدن در کمیت یا کیفیت. این حالت را که فاعل حی داره اسمش نیرومندی یا قوت هست، در مقابلش هم ضعف به کار میره و یسمى ضدها از ضعف. و که انها زیادتون و شدتون من المعنى الذي هو القدره، گویا این معنا، این معنی نیرومندی که به اینجور تعبیر کردیم، شدت قدرت هست. توانایی یک معناست، توانایی ممکنه که کسی توانایی انجام اینا داشته باشه اما خیلی با زور کم انجام بده. اگر این توانایی شدید باشه اسمش قوت خواهد بود. این یک استنباطیه که شیخ میکنه که اون قوتی که در مورد حیوان یا انسان به کار میره مرتبه شدیده قدرت هست. و هو ان یکون، قدرت چیه؟ ان یکون الحیوان به حیث و یستر و انه الفیل ازا شا ولا یستر و ان ازا لم یشا. معنای قدرت همینه، کون الفاعل، فاعل الحی، به حیث و یفعل ازا شا ولا یفعل ازا لم یشا، اذا شاء فعل اذا لم يشاء لم يفعل. قدرت با اختیار توأمه، قدرت معنی فلسفیش با اختیار توأمه، فقط در مورد فاعل مختار میکنه. که این قدرت ضدش عجز است، پس ضمناً یه مفهوم قدرتی به دست اومد، ضدش عجز است. به نظر شیخ قوت شدت قدرت است و ضدش ضعف است، نه این یک معنا. ثم نقلت عن، استنباط شیخ اینه که اولین معنایی که عرف باش آشنا بوده از قوت چنین چیزی بوده، نیرومندی انسان و حیوان. بعد از این معنا منتقل شده به یک شیء دیگری، به یک معنای دیگری. ثم نقلت عن فجعلت للمعنى الذي لا ينفعل له وبسبب الشيء بسهوله. اینجا دیگه خصوص حیوان و انسان مطرح نیست. اگر چیزی باشد که با سهولت انفعال پیدا نمی کند، خب طبعا یک علتی داره که به واسطه اون علت منفعل نمیشه. یک حالتی دارد، یک کیفیتی دارد که این کیفیتش منشأ این میشه که سهل الانفعال نباشد. به این کیفیت گفته میشه قوت. توی کتاب های فلسفی دیدید مثال میزنن به مسحاهیت، ممرازیت. مسحاهیت میگن قوت، البته این مال موجود زنده است، ولی چیزهای سفت و با صلابت و اینها که زود منفعل نمیشه، اونها هم اطلاق قوت بهشون میشه به اعتبار اینکه سهل الانفعال نیستن. پس قوت به این معنا عبارت است از معنایی که له، به واسطه این معنا لهو و به سببهی و به سبب همین معنا، این لهو و به سببهی تقریبا مترادفه، توضیحی. به خاطر این معنا و به سبب این معنا شیء به سهولت منفعل نمی شود. لا ينفعل الشیء به سهولت. و ذالک لانه، خب این چه مناسبتی داشت با اون معنای اول؟ معنای اول یه چیز قدرت حیوانی بود که کارهای شاق از انسان سر میزد. این حالا ما بگیم یه چیزی که انفعال پذیر نیست ولو مثلا یک جسم مرده ای باشد، چه رابطه‌ای از بین اینا؟ شیخ میگه منشأ انتقال از اون معنا به این معنا اینه که شخص قوی یا قهرمان وقتی کارهای شاقی رو انجام میده، معمولا با این که میتونه این کار رو انجام میده، اما یک خستگی انفعالی براش پیدا میشه. دیگران که نمیتونن انجام بدن، او هم که میتونه وقتی این کار رو انجام میده یک تأثری انفعالی، ضعفی، فتوری، خستگی درش پدید میاد. این انفعال لازمه اون انجام کاره. خب اگه انفعال نداشته باشه، خب به طریق اولا باید بگیم قوی هست. پس یک خصوصیت بیشتری را در این لحاظ کردن که با این که در اون معنای اول معنای عام‌تری بود، قوت به مطلق معنایی، مطلق امری که موجب انجام کارهای سخت میشه اطلاق میشد، اینجا فقط به اون حالتی اطلاق میشه که انفعال هم پیدا نمیشه یا سهل الانفعال نیست. لأنه کان یعرض لمن یزاول الافعال و تحریکات شاقه ان ینفعل. این ان ینفعل فاعل یعرض است. کسی که ممارست میکنه افعال و حرکات شاق را، این حالت براش پیدا میشه که ینفعل، انفعال پیدا کند از کارهاش، خسته بشه. و کان انفعاله و الالم الذی یعرض له منه یصده عن اتمام فعله. این انفعالی که براش پیدا میشه، خستگی که پیدا میشه، این مانع میشه که کارشو تمام کند. حالا اگه این انفعال پیدا نشد و کارشو تمام کرد، خب به طریق اولا باید بگیم این قوی است. فکانه این انفعال انفعالا محسوسا قیل له ضعف. اگر زود یه انفعالی پیدا میکنه و آدم حس میکنه که این خسته شد زود، میگن این ضعف داره. و لیست له قوتون. اما این لم ینفعل، در اثر این حرکاتی که انجام میده، حرکات شاقی که انجام میده، زود خسته نشد، آثار خستگی درش ظاهر نشد، قیل ان له قوتن، این آدم قویست. بنابراین عدم انفعال دلیل بر قوت میشه. فکان ان لا ینفعل، اینی که زود منفعل نمی شود، خسته نمی شه، این دلیل است بر اون معنایی که اولا اون را قوت نامیدیم. این یک انتقال ظریفی است از اون معنای اول به معنای دوم. ثم جعلوا اسم هذا المعنى حتی صار کونه به حیث لا ینفعل الا یسیرا یسمى قوة. خصوص این حیثیت را قوت گفتن، که انه این که شیئی لا ینفعل الا یسیرا، این اسمش قوت است، نه اینکه اون مبدعی دارد که حرکات شاق را انجام میدهد. به جای اینکه تکیه روی اون مبدعی باشد که منشأ حرکات قوی شاق میشه یا خود انجام دادن حرکات شاق، به جای این اومدن روی حیثیت عدم انفعالش تکیه کردن. و ان لم یفعل شیئا، حتی هیچ کاری هم انجام نده، اما همین کونه به حیث لا ینفعل الا یسیرا، اینو اسمش گذاشتن قبولت. ثم جعل الشيء الذي لا ينفعل البته اولا به هذا الاسم. خب اونجا گفتیم لا ينفعل لا يسيرا، اما اگه اصلا لا ينفعل، خب اون به طریق اولا دیگه باید قوی باشه. الشيء الذي لا ينفعل البته، اون اولا هست به اسم قوت. فسمو حالته من حيث هو كذلك قوتا، یعنی عدم انفعال مطلق. ثم سیرو القدرت نفسها قوتن. اینجا خیلی خوب کرده که این عبارت رو بین دوتا تیره قرار داده، چون این مفعول ثانی سیرو بعد از یک سطر نیم میاد، از جایی که خیلی خوب ویرایش شده این کتاب اینجاست، برخلاف خیلی جاهایش که شد درست نشده، اینجا رو خوب پذیده. بعد خود قدرت را آمدن قوت نامیدن. خود قدرت چی بود؟ هی الحال التی للحیوان و بها یکون له ان یفعل و ان لا یفعل. قدرت تعریفش اینه که کون الموجود الحی به حیث اذا شاء فعل اذا لم یشاء لم یفعل، به حسب المشیه و عدم المشیه، اگر خواست انجام میده، نخواست انجام نمیده. و زوال العوائق، مانعی برای انجام دادن کارش نیست، بستگی به میل خودش داره. این حالت که اسمش قدرت بود، همین را اومدن قوت را میدن، پس قوت را مرادف قدرت گرفتن. از هو مبدا الفعل، برای اینکه آدم وقتی اینجوری باشد که کونو به ایسو ازا شا افعل و ازا لم یشا لم یفعل، این است که میتونه کار انجام بده. به لحاظ مبدئیت فعل، قوت قدرت را قوت را میده. این همون قوت فاعلی است، مبدئیت برای فعل، مبدئیت برای تأثیر. تا اینجا سیر واژه قوت بود در اصطلاحات عرفی، در محاورات عرفی. حالا ببینیم فلاسفه چی کار کردن. ثم ان الفلاسفه نقلوا اسم القوه فاطلقوا لفظ القوه على كل حال تكون في شيء هو مبدا التغير. اونها اومدن گفتن هر چیزی که منشأ تغییر در شیء میشه، اون اسمش قوت است، یعنی قوه فاعلی. ابتداعا فلاسفه کلمه قوه عرفی را گرفتن و اصطلاحی که وضع کردن مبدا تاثیر است، مبدا تغییر در یک شیء. فعل به معنای طبیعیش، فاعل طبیعی. فاعل طبیعی یعنی چی؟ یعنی که منشأ حرکت، منشأ تغییر در یه شیء دیگری میشه. اون چیزی که اون حالتی، اون معنایی که در موجودی هست و موجب تغییر در یه شیء دیگه میشه، اسمش رو گذاشتن قوت. حالا فاعل خواه فاعل حیوانی باشه، خواه فاعل طبیعی باشه، اراده و شعوری داشته باشه یا نداشته باشه. فاطلقوا لفظ القوه على كل حال تکون و فی شیء، هر حالی که در چیزی باشد، نه در حیوان، مطلق حیوان، خصوص حیوان نه، در هر چیز. که هو مبدا و تغییر، که این حال چیزی که اون شیء مبدا تغییر است. یکون و منه فی آخر، تغییری که از این شیء ناشی می شود در یک وجود دیگری. من حیث ذالک آخر، از اون جهتی که اون چیز دیگری است. یعنی حتما ما باید دو چیز رو در نظر بگیم، بگیم این یکی در اون یکی از اون جهت که دیگری است غیر از اوست تأثیری میکنن، یک مؤثری هست یک متأثری، محرکی هست متحرکی، مغیری و متغیری، دو چیز هست. در احدهما یک حالتی است، یک معنایی است، یک چیزی است که منشأ این میشه که به واسطه این در اون دیگری تغییر ایجاد کند. این را اسم گذاشتن قوه. و این لم یکن هناک ارادتون، پس تخت توسعه دادن اون معنای عرفی را، معنای عرفی قوت. شیخ گفت اولش برای موجود حیوانی است، موجودی که حیات داره، یعنی شعور داره، اراده داره، اما اینا اومدن توسعه دادن به هر مبدع تغییری، گفتن قوه، ولو اینکه شعور و اراده ای نداشته باشه. حتی سمو الحرارت قوه، سمو الحرارت قوتن، حتی حرارت رو گفتن قوه به خاطر اینکه میتونه منشأ تغییری در شیء دیگری بشه. لنا مبدع التغییر من آخر فی آخر، اینا از تعبیرات شیخه، از دیگری به دیگری، از یکی به دیگری. حرارت از یک جسمی منشأ هر تغییر در شیء دیگری میشه، در دیگری به ما انه دیگری. یعنی تأکید داره شیخ در این که دو موجود شما باید در نظر بگیرید، حتی اگر یک موجودی باشد که خودش در خودش تغییر ایجاد میکند، این از اون جهتی که خودش خودش هست تغییر نمیشه، بلا اتحاد فاعل و قابل لازم میاد. حالا خود شیخ میفرماید اگر طبیبی خودش رو معالجه بکنه، این به نظر میرسه که خودش در خودش اثر کرده، ولی حقیقت اینجور نیست. خودش از اون جهتی که طبیب است اثر کرده در خودش، از اون جهتی که مریض است. طبیب بودنش در واقع وصف روحش است و وصف علمش است که علم مال روحشه و مرض مال بدنش هست. پس در واقع روح است که در بدن اثر میکنه، فاعلیت مال یکی است، منفعلیت مال دیگری است. این من آخر الى آخر خیلی مورد توجه شیخ هست که بهش توجه داشته باشید. از یکی در دیگری حرکت حاصل می شود از اون جهتی که اون یکی دیگر است. حتی ان طبیب اذا حرک نفسه او آلج نفسه، انسانی خودش را بدن خودش حرکت بده، و یا مریضی طبیبی خودش را معالجه کند که یک تغییر است در بدن به وجود میاره، و کان مبدع التغییر منه فیه، مبدع التغییر هم از خود طبیب هست و در خودش، فلیس ذالک فیه من حیث هو قابل للعلاج او الحرکه، مبدع تغییر بودن از اون جهتی که قابل تغییر بودن هست نیست، دو حیثیت هست، یک حیثیت فاعل التغییر و فاعل الحرکه هست، یکی حیثیت قابل التغییر و قابل الحرکه هست. حیثیت فاعلی و قابلی دو تا است. شیء واحد به معنی واحد نمیشه هم فاعل باشه هم قابل. بل من حیث هو آخر، طبیب وقتی خودش رو معالجه میکند، حیثیت معالجه کردنش غیر از معالجه پذیریش است، بلکه یه حیثیت دیگری است. بلکه انه شیئان، این موجود گویا دو موجود است، شیء له قوت ان یفعل و شیء له قوت ان ینفعل. روحش قوه ان یفعل دارد، بدنش قوه ان ینفعل دارد، و یشبه ان یکون الامران منه مفترقین فی جزئین. گویا این دو امری که یکیش حیثیت قوه فاعلی است و یکی قوه انفعالی است، اصلا در دو جزء از وجود او هستند، دو جزء جداگانه. فیکون مثلا المحرک فی نفسه، قوه محرکیت در یک جزء از وجودش است که نفس باشد، و المتحرک قوه متحرکیت که قبول حرکت میکنه، این در بدنش است. و هو المحرک به صورته و المتحرک فی مادته. به تعبیر دیگر بگیم صورت محرک است، مادهش متحرک است. فهو من حیث یقبل العلاج، این شخص طبیب از اون جهتی که علاج را میپذیرد، یعنی معالجه میشه، انفعال پیدا میکند. غیر لذاته من حیث یعالج، غیر از خودش است از اون جهتی که معالجه میکند حیثیت انفعالش و معالجه پذیریش غیر از حیثیت فاعلی و معالجه کنندگیش است. پس این یک تغییری که فلاسفه انجام دادن، اومدن معنای قوه را توسعه دادن. ابتدا در عرف اختصاص به حیوان داشت، اونا اومدن در هر مبدأ حرکت و تغییری کلمه قوت را به کار بردن. ثم بعد ذلك لما وجد الشيء الذي له قوة بالمعنى المشهور قدرة كانت او شدة قوة ليس من شرط تلك القوة ان يكون بها فاعلا بالفعل. در وقتی توضیح میدادم اونجا به این نکته اشاره کردم، حالا اینجا شیخ روش تکیه میکنه. میفرماید که دیدن مردم وقتی میگن فلان شیء قوه کار را دارد، دو حیثیت درش لحاظ میکنند. یکی اینکه یک معنایی درش بالفعل موجود است و یکی اینکه یمکن ان یفعل و یمکن ان لا یفعل. کما اینکه در قدرت هم همینطور بود، گفتیم قدرت یکون الفکون الفاعل به حیث اذا شاء فعل اذا لم یشاء لم یفعل، یعنی یمکن ان یفعل و یمکن ان لا یفعل. پس لازمه این معنای قوت و قدرت، چه قدرت حیوانی به معنای خاصش و چه قوت به معنای شدت که گفتیم، هر کدوم از اینها باشه دو حیثیت درش میشه لحاظ کرد. برای حیثیت اولش همون معنای قوه که گفتیم، مبدأ تغییر، مبدأ حرکت رو در نظر گرفتن، شد یک اصطلاح عام. برای این حیثیت امکانش هم بودن یه معنای دیگه در نظر گرفتن، گفتن هر موجودی که یمکنو ان ینفعل، امکان این دارد که اثری در او حاصل شود. برای این امکان هم اومدن کلمه قوه رو به خصوص به کار بردن. یک نوع از امکان که البته غیر از امکان ذاتی است و صفتی برای ماهیت است، نه وجود خاصی که در خارج یک امکانی دارد، این حیثیت امکانم را در نظر گرفتن، در لفظ قوه را به اون اطلاق کردن. این شد یک اصطلاح دومی از خود فلاسفه. ثم بعد ذلك لما وجد الشيء الذي له قوة بالمعنى المشهور، وقتی میگیم یه چیزی قوت دارد به همون معنای مشهورش، اهم از این که قدرت باشد یا شدت قوت باشد، چون دو معنای گفتیم برای قدرت، یکی همین که کون الفاعل الحی یفعل افعالا شاقتا، یکی هم شدت القوة. هر کدومش باشه، لیس من شرط تلک القوه ان یکون بها فاعلا بالفعل. گفتیم همین مبدعی باشد که بتواند کاری انجام دهد، لزوم نداره که حتما انجام بده. پس لازمش این است که یمکن ان یفعل و یمکن ان لا یفعل. بل ان بل له من حیث القوه امکان ان یفعل و امکان ان لا یفعل. لما وجدوا چنین مطلبی را، حالا جواب لما، نقلوا اسم القوه الى الامکان، این حیثیت امکانش هم رو جداگانه در نظر گرفتن و بار دیگر قوت را به همین حیثیت امکان اطلاق کردن. فسموا الشيء الذي وجوده في حد الامکان، اون موجودی که در حد امکان است، یعنی هنوز فعلیت پیدا نکرده، اون را موجود بالقوه نامیدن. و سموا امکان قبول الشيء و انفعاله و انفعاله قوة انفعالیت، یکی قوه فاعلی یکی قوه انفعالی. خب این قوه هنوز به فعلیت نرسیده، یعنی هنوز یه حالت هنوزی دارد، یک حالت منتظره دارد. اگر به فعلیت رسید اونا چی بهش بگن؟ اونا چی بهش بگن؟ فعلیت. وقتی حالا میتونه انجام بده ولی این که هنوز انجام نداده، خب وقتی انجام داد میشه فعل. پس رابطه بین قوه و فعل روشن میشه که چرا یک رو میگن قوه، یعنی وقتی که هنوز حالت امکان است، هنوز انجام نداده. وقتی انجام شد به تمامیت رسید اونو میگن فعلیت. این فعلیت باز در دو جا ممکنه ملحوظ بشه، یکی فاعلی است که میتونسته یمکن ان یفعل ولم یفعل بعدو، وقتی فعلش انجام داد میگیم به مرحله فعلیت رسید. یکی هم منفعلی که یمکنو ان ینفعل ولما ینفعل بعدو، امکان این داشت که انفعالی پیدا کنه ولی هنوز انفعال پیدا نکرده بود، وقتی انفعال پیدا کرد میگیم انفعالش فعلیت پیدا کرد. این فعلیت هیچ ارتباطی هم با اون فعل به معنی ما یستران الفاعل نیست، در مقابل اون قوه به معنی امکان است. چون فعل قوه منشأ فعل بود، اومدن دو تا اصطلاح جعل کردن، یک مسئله قوه را در مورد امکان به کار بردن، مقابل اون امکان چی بود؟ این بود که تحقق پیدا کنه، اونم رسمی گذاشتن فعلیت. حالا خواه فعلیت الفعل باشد، فعلیت الفاعل فاعلیه باشه، خواه فعلیت منفعلیت باشه. ثم سمو تمام هذه القوه فعلا، وقتی این امکان به حد تمامیت میرسد، چون چیزی که وقتی میشه بشه و هنوز نشده یک نقصی داره، وقتی تمامیت پیدا کرد اونو اسمش گذاشتن فعل. ولم یکن فعلا، گرچه این تمامیت واقعا فعلی که از فاعل صادر میشه نیست، اما تمامیت اون قوه است، اون امکان قبلی است، بلکه انفعال باشه. مثل تحرکن او تشکلن او غیر ذلک، چیزی بود یمکنو ان یتحرک، این یمکنوش میگفتیم قولهو قوتو ان یتحرک. وقتی این قوه تحرک فعلیت پیدا کرد، یعنی تحرک پیدا کرد بالفعل، میگیم حالا بالفعل است. بالفعل است معناش نیست که کاری انجام داده است، معناش اینه که دیگه قوه نیست، اون از حالت امکان خارج شده، ولی اون که حالت انفعالی است. فانه لما کان هناک هذا المبدا الذي يسمى قوه و کان الاصل الاول في المسمى بهذا الاسم انما هو علام ما هو بالحقيقه فعل. اصل قوه را دیدیم در اولی که شیخ شروع کرد به معنای قوه عند العرف، گفت قوه این است که افعال شاقه انجام بدهد، اصلا ملاکش فعل بود، افعال شاقه بود. وقتی در مبدع به کار بردیم، پس مبدع در مقابل خود اون افعال بود، مبدع یه چیزی بود که یمکنو ان یستران و افعال، دو تا حیثیت مقابله هم قرار گرفت، یکی حیثیتی که هنوز امکان است ولی هم به فعلیت نرسیده، یکی هم که فعله و به فعلیت رسید. سمو هذا الذي قياسه الى ما سموه الان قوتن، که قیاس الفعل الى المسمى قديما قوتن، اون چیزی که نسبتش به اون شیء سابق نسبت انجام دادن کار بود با مبدأش. در محاورات عرفی اون کیفیت نفسانی که یا کیفیت بدنی که موجب صدور افعال میشد اونو میگفتیم قوه، وقتی کار رو انجام میداد میگفتیم فعله، فعل انجام. حالا اگه در امور انفعالی هم یه همچه رابطه ای داشته باشی، یه چیزی هست که هنوز حالت امکانی داره، لم یفعل، اونو میگیم قوه. وقتی اون حالت از اون حالت امکانیش خارج شد، یک طرفه شد، یا به خوش تعبیر شیخ تمامیت پیدا کرد، اونو میگیم فعل، ولی میگیم فعلیت انفعال است، فعلیت تأثره. و یعنون بالفعل حصول الوجود، منظورشون از فعلیت که در مقابل قوه اینجا به کار میبرن حصول وجود است، کما اینکه منظورشون از قوه امکان الوجود است. قوه رو به معنی امکان گرفتن، فعلیت رو منظور حصول و تحقق وجود. و ان کان ذلک الامر انفعالا، هرچند این چیزی رو که میگن بالفعل است فعلیت رو بهش اطلاق میکنن، فعل نباشد، یعنی فعلی که از فاعل صادر میشه، بلکه انفعال باشه، یا چیزی باشه نه فعل و نه انفعال. اگه فرض کنین یه چیزی باشه یک حالت امکانی داره، بعد میرسه به یک حدی که تمامیت اون تمامیت اون امکان است، ولو اسم نه فعل بهش اطلاق بشه نه انفعال، اگه چنین چیزی هم داشته باشیم باز هم میگیم این بالفعل است. فهذه هی القوة الانفعالیه، این عبارت است از اون قوه انفعالیه، امکان الانفعال در مقابل فعلیت الانفعال. و رو و ما قالو قوه لجودت هذه و شدتها. به خود اصل امکان نمیگن قوه، امکان جید، امکان شدید، گاهی میگن قوه یعنی الاستعداد شدید. پس اینم یه اصطلاحی است اخص، گاهی به مطلق امکان الاستعدادی میگیم قوه، گاهی به استعداد شدید، استعداد خوب برای انفعال، به اون استعداد میگیم قوه. این یک نوع اصطلاحی که فلاسفه، یعنی فیلسوفان فلسفه اولا اومدن جعل کردن. یکی قوه به معنی مبدأ التغییر، مبدأ الفاعل، مبدأ فاعلی، یکی هم مبدأ الانفعال، امکان انفعال. این دوتا اصطلاح را فلاسفه اومدن جعل کرد و رابطش هم را با معانای عرفی ملاحظه فرمودید که بی ارتباط نیست، با الهام گرفتن از اون معانی عرفی و اومدن یه اصطلاحات جعل کردن با توسعه و تزیین. مهندسین هم اومدن یک اصطلاح دیگری خود اونا جعل کردن. میدونید در هندسه و حساب اصطلاحی به نام توان وجود داره. اصل این اصطلاح از هندسه هست، بعد به ریاضی به حساب هم سرایت کرد. میگن بعضی از خطوط هست که میتواند ضلع یک مربعی واقع شود. چنین خطی را میگیم له قوت و کذا. مخصوصا با توجه به این برداشتی که از تعلیمات ریاضیین و مهندسین میشه، وقتی میخوان تعریف بکنن مثلا مربع را، میگن اگر یک خطی را ما هلش بدیم، بغلطونیمش، بکشونیمش در همون در یک جهتی به طوری که به همون استقامت خودش باقی باشه، مربع به وجود بیاد. یعنی مربع چجور به وجود بیاد؟ یک خط، این خط هم تو بکشید ببرید جلو، به اندازه طول این خطش بکشید ببرید جلو، مربع به وجود میاد. البته مربع حقیقتش این نیست، این یه تمثیلی است برای تقریب به ذهن. حقیقت مربع این نیست که اینجور خط بوده، اینجور چرخیده غلطیده شده مربع. مربع ماهیت دیگری، سطح هست. خط با حرکت خودش مربع نمیشه. ولی برای تقریب به ذهن و برای تفهیم این جور تعبیرات ها مهندسین اهل هندسه به کار میبرن. واسه میگن مربع این قوه دارد، هر چیزی ضرب در خودش، مربع در واقع حاصل ضرب یک عدد است در خودش در ریاضیات. این تعبیر قوه را در اینجا به کار بردن، اون تعبیر توان که در فارسی میگه. این هم یک مناسبتی دارد با این که این خط یمکن ان یسیر مربعا، به لحاظ همون امکان سیرورتش کلمه قوت را درش به کار برده. این هم یه استنباطی است که شیخ از رابطه بین قوه به اصطلاح ریاضی با قوه به معنای لغویش می‌فرماید و یک مناسبتی را در نظر. و مهندسون لما وجدوا بعض الخطوط من شأنه ان یکون ضلع مربع، بعضها لیسه ممکنن لهو ان یکون ضلع ذلک المربع، مثلا خط منحنی که هیچ‌وقت ضلع مربع نمیشه. جعلوا ذلک المربع، اون مربعی که میشه این خط ضلعی از اون مربع واقع بشه، اون را گفتن قوه این خط است. که انه امر ممکن فیه، گویا یه چیزیست که امکان دارد که این او بشود. و خصوصا اذا تخیل بعضهم، مخصوصا روی این بیان تخیلی که مهندسین گاهی میکنن که میگن حدوث هذا المربع هو به حرکت ذلک الضلع علی مثل نفسه، مگر اگر این خط به همون اندازه خودش حرکت کند پیش بره، مربع به وجود میاد. این یک بیان تخیلی است، حقیقت مربع این نیست. اما مخصوصا با توجه به این بیان، اون وقت این جای این نکته باز میشه که بگیم ممکنان ان یسیر ضلع المربع. خب اینها درباره کلمه قوت بود. طبعا مشتقاتش هم از اینجا معلوم میشه، قوی هم معلوم میشه اون که ذوالقوه هست. خب قوه چند تا معنا داشت، قوی هم همون معانی را خواهد داشت، در مقابلش هم اون معانی الفاظ مناسب خودش به کار خواهد رفت. از قد عرفت القوه فقط عرفت القوی، معنی قوی هم روشن شد، یعنی همه معانی که برای قوت کردیم برای قوی هم میاد دیگه. خب غیر قوی اون وقت چی میشه؟ قوه شد یک امر مشترکی، به یک اصطلاح، به یک معنا مشترک لفظی شد. و این که بین این معانی مناسبت هایی هست، اما دیدیم معنای مثلا مهندسیش، معنای هندسی قوه هیچ ربطی به معنی امکان استعدادی که در فلسفه به کار میره نداره، مناسبت هایی دارن. اینجور نیست که بگیم یک معناست و دوتا مصداق دارن، یکیش قوه هندسی است، یکیش امکان استعدادی است که در فلسفه به کار میبریم. یک معنای مشخص نیست، مناسبتی است برای نقل از معنایی به معنای دیگه. به هر حال دوتا اصطلاح هست و حکم مشترک لفظی رو داره. خب قوه ای که به معنای هندسیش به کار میره، با قوه ای که به معنی امکان استعدادی به کار میره، با قوه ای که به معنی قدرت به کار میره، مقابلاتش هم اشتراک لفظی دارن یا نه؟ این مشترک لفظی یک لفظ است و چند تا معنا داره. هر به هر معنایی به کار میره یه لفظ خاصی در مقابلش به کار میره. اونجایی که قوت به معنای نیرومندی است، در مقابلش ضعف به کار. اونجایی که قوت به معنی قدرت است، در مقابلش عجز به کار میره. اونجایی که قوت به معنی ممکن هست، امکان استعدادی است، در مقابلش ضرورت به کار میره. و عرفت ان غیر القوی، اونی که در مقابل قوی واقع میشه، گاهی ضعیف است. کی؟ اون وقتی که قوت رو به معنی نیرومندی بگیریم. گاهی عاجز است، اون وقتی که قوت رو به معنی قدرت بگیریم. و اما سهل الانفعال، اون وقتی که قوت رو به معنی لاینفعل بگیریم، غیر سهل الانفعال، اسیر الانفعال بگیریم. اما ضروری، اون وقتی که قوت رو به معنی امکان بگیریم. و اما ان لا یکون المقدار الخطی ذل ان لمقدار سطحی مفروض، اگر یک خطی داشتیم که این نمیتونه ذل یک مربع واقع بشه، اونا میگیم قوه این را ندارد. اون یه اصطلاح خاصی دیگه اونجا نداره. تا اینجا بررسی اصطلاحات و معانی قوت در عرف و در اصطلاح فلاسفه بود. از اینجا شیخ منتقل میشه به یک بحثی که بین فلاسفه و متکلمین واقع شده و در الهیات منشأ کشمکش ها و بحث های حاد و مناقشات تندی شد. و اون اینه که شما یکی از معانی که برای قوت گفتید قدرت بود. قدرت رو معنا کردید به این که کون الفاعل به ایسو ازاشا افعل به ازاشا لم یفعل، و گفتید که چنین فاعلی یمکنو ان یفعل و یمکنو ان لا یفعل. حالا آیا هر جا قدرت به معنای در معنایی که مقابل عجز است به کار میره، این امکان باید وجود داشته باشه یا نه؟ این امکان هم لازمه قدرت است. اون جایی که قوت و قدرت به معنای هم به کار میرن یا نه، این امکان لزومی نداره. متکلمین چسبیدن به این که هر جا قدرت به کار میره این امکان باید باشه. اونجایی فاعل میگیم قادر است که من شأنه ان یفعل و من شأنه ان لا یفعل، فی وجوده امکان الفعل و امکان ان لا یفعل. باید این حیثیت امکانی را ما لحاظ کنیم، بلا قدرت قدرت نمیشه. قدرتی را که بگیم درش امکان عدم نباشد، امکان عدم فعل، این قدرت نیست، این عجزه، این جبر. و همون بحث معروفی است که متکلمین اینجور برداشت کردن، اکثر متکلمین، که قدرت در جایی به کار میبریم که فاعل یه جوری باشه که اگه دلش خواست به کار انجام بده، اگه دلش نخواست انجام نده. و این عملا هم باید تحقق پیدا کنه، یعنی گاهی این کارا بکنه، گاهی هم نکنه. اگه نکنه معلوم میشه که نمیتونه ترک کند، پس این قدرت. عاجز است از ترک کار، پس قدرت ندارد، یا به تعبیر دیگه اختیار ندارد. چون اختیارم در این معنای قدرت تضمین شده، چون قدرت کونه به ایس و ازا شاعه فعل، همون اختیار دیگه. شیخ در همین جا میخواد یک تصویر حسابی با متکلمین بکنه، بگه آقا این که ما گفتیم قوت با قدرت مترادفاً به کار میره و از بعضی موارد قوه حیثیت امکان رو ما در چیز کردیم، در نظر گرفتیم، این معناش این نیست که هر جا قوت به معنی قدرت به کار میره یا در خود مفهوم قدرت حتما باید امکان لحاظ بشه. اون چه در مفهوم قدرت لازم است، این دو قضیه شرطیه است که ازا شاء فعل ازا لم یشأ لم یفعل. و صدق این قضیه شرطیه این نیست که هر دو طرفش در خارج تحقق پیدا کنند. صدق این قضیه شرطیه به وجود ملازمه بین شرط و مشروطه، ولی اون که احد طرفینش هیچ وقت تحقق پیدا نکنه. این قضیه راست است که اگر انسان پرداش پرواز میکرد، قضیه راسته یا دروغه؟ قضیه راسته، ولی انسان هیچ وقت پر در نمیره. صدق یک قضیه شرطیه این نیست که حتما باید هر طرز و طرفش در خارج تحقق پیدا بکنن. ما وقتی میگیم الواجب تبارک و تعالی یفعل و ازایشا و لم ولا یفعل و ازایشا، این معناش این نیست که دو حالت داره واجب، گاهی یشا و گاهی لا یشا. اون وقتی که یشا یفعل، اون وقتی که لا یشا لا یفعل. اگر واجب همیشه اراده انجام یک کاری داشته باشه و همیشه هم انجام بده، خدا همیشه اراده کار خیر دارد، همیشه هم کار خیر انجام میده، حالا لازمش اینه که مجبور باشه. قوام اختیار و قوام قدرت و قوام اون قوهی که به معنای قدرت هست، که یکی از معانی قوت بود، به صدق این قضیه شرطیه هست. هر کس با منطق آشنایی داشته باشه میدونه که صدق قضیه شرطیه این نیست که باید هر دو طرفش در خارج حق رو پیدا کنه. صدقش به ملازمه بین شرط و مشروط. بعد یشکل من هذه الجمله امر القوة التي بمعنى القدرة. گفتیم یکی از معانی قوت مرادف با قدرت است. اون جایی که با مرادف با قدرت میشه یک اشکالی پیش میاد. فإنها يظن، در چنین موردی گمان میشود، انها لا تكون موجودة الا لما من شأنه ان يفعل و من شأنه ان لا يفعل. قدرت یا قوت که به معنی قدرت است تنها به موجودی میشه نسبت داد که شأنیت هم فعل را داشته باشه و هم ترک را. فإن كان لما من شأنه ان يفعل فقط فلا يرون ان له قدرت. اگر یه فاعلی باشه که شأنش اینه که همیشه کار انجام بده، بیکار ننشینه، اون کاری را که میتونه انجام بده و مصلحت هست اون را همیشه انجام بده، اگر همچه فاعلی داشتیم، اینا میگن نه این قدرت نیست. قدرت اون وقتیه که گاهی هم انجام نده. اگه همیشه انجام میده این معلوم میشه که قدرت نداره. و هذا ليس بصادق، مثلا اینجوری نیست. اینطور نیست که قدرت منحصر است به اون که باید شأنیت هر دوتا را داشته باشه و گاهی این انجام بده گاهی نده. فانه ان کان هذا الشیء الذي يفعل فقط یفعل من غیر ان یشاء و یرید، این کسی که همیشه این کاری رو انجام میده، اگر این کار را بدون مشیت و اراده انجام میده، بله این قدرت نداره. قدرت گفتیم که اذا شاعر باید مشیت توش باشه، اما اگر همیشه مشیت و اراده دارد و همیشه هم انجام میدهد، این چه ضرری داره به این که بگیم این قادر است؟ فذلک لیس له قدرت ولا قوه به هذا المعنا، اون قوه‌ای که به معنی قدرت هست در مورد چنین شخصی صدق نمی کند، برای اینکه مشیت نداره. اما این کان یفعلو به ارادتن و اختیاره، ولی اگر این شخصی که همیشه کاری را انجام میده این کارشو با اراده و اختیار انجام میده، الا انه دائم الاراده، ارادش آنن فانن نیست، تغییر نمی کنه، همیشه اراده دارد، اما اراده دارد و با اراده کار را انجام میده. اینجا نسخه ها متغیره و ظاهرن این نسخه ای که اینجا زد کرده مرجوح باشه. به نظر میاد که بهترینه که بعد از دائم الاراده یه ویرگول بگذارید. ولا یتغیر ارادته، واو و ارادته هم با ویرگولش حذف بشه. این میشه تفسیر برای دائم الاراده. دائم الاراده این است که ارادش تغییر نمی کند، این اراده درش وجود دارد. این اراده‌ای که درش وجود دارد و تغییر نمی کند، خواه وجود اتفاقی باشد، یعنی یک منشأ ذاتی برای اراده نباشد، اراده گزافی فرض. اگر یک کسی اراده گزافی میکنه بدون اینکه مصلحت سنجی بکند و یک ملایمتش فعل را با ذات خودش بسنجه و کمال خودش را در نظر بگیره یا مصلحتی را در نظر بگیره، اتفاقا انجام یک اراده میکنه، اما همیشه این اراده گزافی را میکنه. خب این بازم ضرر نمیزنه به اینکه این قدرت داره. یا اینکه نه، این اراده اراده اتفاقی و جزافی نیست، اراده ایست اغلایی و منشهش خیر و مصلحتی است، منشه ایست کمال ایست که در ذات فاعل منصیتش، منشه ایست سنخیت ایست که فعل با ذات فاعل داره، فعل خیری ایست که با خیریت فاعل تناسب داره. این خیریت و این منشه دائمی است، اینه که ارادش هم دائمی است. هر چه باشد، حتی اگر فرض کنید اراده جزافی اما دائمی، باز این ضرر نمیزنه به قدرت. شخص قادر است به اراده جزافی میکنه، ولی همیشه این اراده جزافی رو داره. ولا یتغیر ارادته، اینا اینجور میخونیم. البته جوری دیگه هم میشه خون، این به نظر روشن‌تر میاد. وجودن اتفاقیان، حالا که این اراده درش موجود است، وجودش اتفاقی باشد، این اراده دائمی. او یستحیل تغیرها استحالتن ذاتیتن، نه اینکه اتفاقا ارادش باقی مونده و ممکن بوده که اراده نکند، نه، اصلا ممکن است کسی باشه که محال باشد غیر از این را اراده کند، به خاطر اینکه شخص حکیمی است، محال است غیر فعل حکیمان را اراده کند، همیشه فعل حکیمان را اراده می کند، باز هم به قدرتی ضرر نمی زنه. در مورد واجب تبارک تعالی ما قائلیم، یعنی حکما قائلند به این که اراده خدا تغییر نمی کنه و محال هم از تغییر بکنه، همیشه ارادش به خیر تعلق می گیره و خیر را هم همیشه انجام می ده. لا یتغیر ارادته، ولی نه اینکه اتفاقا لا یتغیر، منشأ ذاتی داره، چون ارادش ناشی از ذاتش و صفاتش هست، او خیر مطلق است، اراده خیر هم همیشه ازش ناشی می شه و محال از غیر از این هم اراده کنه. باز هم مانع نمی شه از اینکه بگیم قدرت دارد. فانه یفعل بقدرته، همه اینها فاعل بالقدره هستن، هرچند تغییری در ارادهشون پدید نیاد. و ذلک لان حد القدره التي يؤثرونها الا ان يهدوها به موجودونها هنا، اون تعریفی که خودشون انتخاب میکنن برای قدرت در همه اینا صادقه، اون تعریف این است. هذا يصح عنه ان يفعل انه يفعل اذا شاء و ان لا يفعل اذا لم يشاء، تعریف قدرت که خود این آقایون هم قبول دارن همینه که ازا شاء فعل ازا لم یشاء لم یفعل. این دو تا قضیه شرطیه است و این دو تا قضیه شرطیه است درباره چنین شخصی که هیچ تغییری هم در ارادش پدید نمیاد صادقه. و کلا هذین شرطیان، یعنی انه ازا شاء فعل و ازا لم یشاء لم یفعل، و انما هما داخلان فی تحلیل القدره علاما هما شرطیان، تعریف قدرت این دو قضیه شرطیت است با همون شکل شرطیشون. و لیس من صدق شرطی ان یکون هناک استثناء به وجه من الوجود، حتما ما بگیم لکنه لم یشا، هر دو طرفش باید استثناء بهش بخوره، نه، قضیه شرطیه صادق است برای اینکه استثناء بهش نخوره. و لیس من صدق شرطی ان یکون هناک استثناء به وجه من الوجود او صدق حملیون، فانه لیسا اذا صدق قولنا اذا لم یشع لم یفعل یلزم ان یصدق لکنه لم یشع وقتا ما، ضرورتی نداره که این قضیه صدقش به این باشه که بعدش هم بگیم لکنه لم یشع، این استثنا رو بهش بزنیم، هیچ لزومی نداره، قضیه شرطیه صادق است برای اینکه این استثنا نداشته باشه. اونجا فرض نه که مشیت اراده ای نیست در کار، خب اگه اراده کرد باید بریم در سغراش بحث بکنیم. فرض اینه که ما در اینجا میگیم اراده و مشیت و ما قبول داریم که دارد. از این که همیشه انجام میدونه نمیتونه کشف بکنیم که اراده ندارد. همیشه انجام دادن کاشف از این نیست که اراده ندارد. کاشف از این است که اراده هدایی میدارد. حالا دی بحث عرض کنم جبر و اختیار که اینجا نمیخوایم بکنیم. اینجا همین اندازه شیخ تطفلن وارد این بحث میشه که قضیه شرطیه لازمش این نیست که استثناء حتما پشت سرش باشه. ممکن است قضیه شرطیه صادق باشد ولو اینکه یک بار هم استثناء در خارج واقع نشه. و اذا کذب انه لم یشاء البته یوجب ذلک کذب قول ناز لم یشاء لم یفعل. اینجور نیست که اگر هیچ وقت اراده نکرد بگیم اذا لم یشاء لم یفعل دروغ است. نه، اذا لم یشاء لم یفعل به عنوان قضیه شرطیه صادقه ولو هیچ وقت عدم الاراده هم تعقب پیدا نکنه. فان هذا یقتضی انه لو کان لا یشاء لما کان یفعل. مقتضای شرطیه بیش از این نیست که اگر نمیخواست نمیکرد. کما انه اذا یشاء فیفعل، هر وقت بخواهد انجام میدهد. و اذا صح انه اذا شاء فعل فن صح انه اذا فعل فقد شاء. اگر این قضیه صحیح باشد که اذا شاء فعل، وقتی دیدیم یک کاری انجام داده میفهمیم که مشیت هم بوده و در قدرت بیش از این نمیخواد که مشیتی باشه و فعلا از روی مشیت انجام بگیره. و لیسه فی هازا انهو یلزم و ان لا یشاء وقتا ما، چنین لازمه ای را نداره. و هازا بیانون لمن عرف المنطق، اگه کسی آشنایی با منطق داشته باشه این مطلب کاملا براش روشنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.